شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در ششمین روز از اردیبهشت ماه صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات از جمله انفجار در بندر عباس برای شما بگیم. سری میزنیم به مذاکرات در عمان و میپرسیم بزرگترین چالش فنی مورد بحث چیست، و البته در روم نگاهی خواهیم داشت به مراسم تشییع پیکر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان و بیشتر از اینها. همراه ما باشید. ابتدا موردی داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رضا جمالی.
ممنونم هانا. درود بر شما شنوندگان گرامی. مدیر کل مدیریت بحران هرمزگان روز شنبه از کشته شدن دست کم 5 نفر و زخمی شدن بیش از 700 نفر در بندر رجایی خبر داد. بر اساس گزارش ها احتمال افزایش جانباختگان و مصدومان این حادثه همچنان وجود دارد. به گفته رئیس پلیس هرمزگان در این حادثه تا کنون 6 تن هم مفقود شدند. در حال حاضر تمام فعالیت های بندر رجایی تعطیل شده و عملیات امداد و نجات و خاموش کردن آتش به صورت هوایی و زمینی ادامه دارد. شماری از مقامات دولتی از جمله وزرای کشور و راه و شهرسازی برای بررسی این حادثه وارد بندر عباس شدند. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از رسیدگی جدی به این حادثه در این کمیسیون در هماهنگی با دستگاه‌های مسئول خبر داد. هنوز علت این حادثه اعلام نشده، اما بنابر اعلام گمرک بندر عباس به احتمال زیاد منشأ انفجار دپو کالاهای خطرناک و مواد شیمیایی موجود در محوطه بندر بوده است. در همین حال سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور احتمال خرابکاری در حادثه انفجار بندر رجایی را ضعیف دانست و افزود پیش از این مدیر کل مدیریت بحران استان درباره وجود خطرات بالقوه در این بندر هشدار داده بود. خبرگزاری ایرنا به نقل از گمرک ایران گزارش داده که محل وقوع حادثه در محوطه کانتینری سینا در بندر رجایی بوده که زیر نظر سازمان بنادر و دریانوردی است. در همین حال دادستان کل کشور هم روز شنبه از دادستانی استان هرمزگان خواست در مورد حادثه انفجار در بندر رجایی به فوریت و دقت رسیدگی شود. محمد موحدی همچنین خواستار برخورد قاطع با عامل یا عاملان احتمالی این حادثه شد. دادستان کل ایران همچنین کاربران فضای مجازی را تهدید کرد در صورت انتشار محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین با آنان برخورد خواهد شد. سوی دیگر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم اعلام دقیق علت انفجار را زمان برخوانده، اما گفت که احتمالاً مواد شیمیایی دپو شده در برخی کانتینرها میتواند علت این انفجار باشد. سومین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا عصر شنبه در مسقط عمان به پایان رسید. بنابر اعلام وزارت خارجه عمان دور بعدی این مذاکرات شنبه هفته آینده 13 اردیبهشت ادامه خواهد داشت. در دور سوم مذاکرات گروه‌های کارشناسی و فنی برای گفتگو پیرامون طرح توافق نیز حضور داشتند. وزیر امور خارجه ایران پس از پایان نشست دور سوم کارشناسان سیاسی و فنی ایران و آمریکا در عمان گفت موضوع این دور از مذاکرات فقط هسته‌ای بوده و از روند سرعت مذاکرات ابراز رضایت کرد. عباس عراقچی فضای این دور از مذاکرات را کاملا جدی و کاری خواند، اما افزود این بدان معنا نیست که تمام اختلافات حل شده باشد. همزمان یک مقام ارشد دولت آمریکا هم در گفتگو با خبرگزاری فرانسه دور سوم مذاکرات با ایران را مثبت و سازنده خواند، اما افزود که هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود همچنین اعلام کرد که دو طرف توافق کردند که به زودی در اروپا دیدار کنند. و تعدادی از معترضان به برگزاری فستیوال کوچه صبح روز شنبه مقابل استانداری بوشهر تجمع کردند. چهارمین دور فستیوال موسیقی فرهنگی کوچه با اجرای موسیقی زنده و برنامه‌های فرهنگی شامگاه سوم اردیبهشت در بوشهر آغاز شد. فستیوال کوچه که به عنوان رویدادی غیرحکومتی و مردمی شناخته می‌شود و هدف از برگزاری آن حفظ موسیقی محلی، تقویت گردشگری در بوشهر و معرفی فرهنگ بومی این استان است، عنوان شده. برگزاری این فستیوال با مخالفت و اعتراض افراد تندرو روبرو شده است.
سپاسگزارم. از رضا جمالی میشنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. اگر وبسایت ما سر بزنید حتما میتونید خبرهای بیشتری رو هم بخونید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
از تازه ترین خبرها از داخل ایران شروع میکنیم. انفجار در اسکله بندرعباس که اگر به وبسایت ما هم سر بزنید همکارانم تازه ترین خبرها رو لحظه به لحظه بروز میکنن. تصاویری رو همکارانم در بخش شبکه اجتماعی رادیو فردا منتشر کردند. از این رخداد همراه هستیم در استودیو با همکارم جمشید زند تا از تازه ترین ها پیرامون این موضوع آگاه بشیم. کجا این اتفاق افتاده و چه اتفاقی افتاده؟
حالا قبل از این وارد اون مراحل بشیم، در حالی که الان تعداد قربانیان و مجروحان ساعت به ساعت داره بیشتر میشه، دو سه ساعت پیش شورای اطلاع رسانی دولت اطلاعیه صادر کرد درباره این انفجار بی‌سابقه بزرگ رو. ورژن رسمی دولت اینه که منابع قابل اشتغال در بندر رجایی اعلام کرد، ولی هنوز محل دقیق و چگونگی این انفجار که صدای اون حتی به قول بقیه یکی از مقامات تا 50 کیلومتری محل انفجار شنیده شده اعلام نشده. در اطلاعیه دولت گفته میشه که تنها و تنها استاندار هرمزگان به عنوان رئیس ستاد مدیریت بحران استان و مدیر کل مدیریت بحران این استان منابع رسمی اطلاع رسانی هستند، برای اینکه در ساعت‌های اخیر ما در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌های ایران اخبار زد و نقیز زیادی داشتیم که بعضی از شبکه‌های رسانه‌های دولتی هم مجبور شدن عوض بکنن، تغییر بدن این گزارشونو. مسعود پزشکیان هم ساعتی پیش دستور بررسی وضعیت رو صادر کرد و وزیر کشور به عنوان نماینده ویژه به منطقه اعزام شد. آقای محمد آشوری که از طرف آقای پزشکیان هم مسئول هدایت کننده این جریان شده، چند ساعت پیش گفت که محل انفجار سایتی در حاشیه سایت های کانتینری بوده و علل و عواملش هم در دست بررسی همچنان.
بر اساس مجموعه بررسی ابتدایی احساس میشه که برخی از مواد اشتعالزا در این اصطلاح سایت دیده باشه که در حال بررسی است. علل و عوامل این حادثه، این سایت در خارج از محوطه اصلی سایت بندری است و در حاشیه سایت های کانتینری است.
ساعتی بعد از انفجار هم خبرگزاری ایرنا به نقل از گمرک ایران گزارش داده بود که محل وقوع حادثه در محوطه کانتینری سینا در بندر رجایی بود و این محل هم زیر نظر سازمان بنادر و دریانوردی است، ولی هنوز معلوم نیست که این محل دقیق انفجار دست بخش خصوصی بود یا یکی از نهادهای دولتی در اونجا فعالیت میکرد. قبل از این بابک محمودی رئیس سازمان امداد نجات هلال احمر گفته بود که مامورون تلاش میکنن که آتش رو که دودش حاوی مواد سمی هست مهار کنن،
بتوانن به سرعت این حریقی که هنوز ادامه داره و ناشی از مواد شیمیایی هست، حریق نسبتا خطرناکی هست و گازهای خطرناکی رو هم متصاعد میکنه، انشاءالله بتونن هر چه سریعتر مهار کنن و بعد از ایمنسازی بشه اون منطقه و محدوده خطر رو به طور کامل پاکسازی کرد.
بعد از این حرفای آقای محمودی، رسانه‌های ایران گزارش دادن که هنوز شیوع گازهای سمی اجازه نزدیک شدن به محل حادثه رو نمیده. مرداد حسن‌زاده مدیر کل مدیریت بحران استان هم درباره انفجار مواد اشتغازا گفته که تذکراتی پیش از این درباره مسائل ایمنی به کل مجموعه بندر رجایی داده شده بود که توجهی قاعدتا نشده بهش.
اونچه که ما از وضعیت در بندرعباس میدونیم این هست که سازمان انتقال خون ایران اعلام کرده که شبکه ملی خونرسانی نیاز مجروحان حادثه بندر رجایی رو تعمیم میکنه و همچنین در خود استان هرمزگان اداره کل انتقال خون استان هرمزگان هم با توجه به وضعیت پیش آمده به صورت 24 ساعته فعال و آماده حضور داوطلبان برای اهدای خون هست. تصاویری هم منتشر شده در درباره اینکه شهروندان در بندرعباس به سازمان انتقال خون رفتند برای اهدای خون و کمک به مجروحان، صدها مجروح این حادثه. سپاسگزارم جمشید زند که ما رو بروز کردی درباره این موضوع. همچنان همراه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید در روزی که دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای در عمان، در مسقط پایتخت عمان برگزار شد میان ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم. گفتگوهایی که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگه به اونها امیدواریم اما همچنان به شدت محتاطانه. از محمد زرقامی در این باره بشنوید.
دور سوم گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در مسقط با ابراز رضایت طرف مذاکره کننده ایرانی به پایان رسید. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران این دور از مذاکرات را کاملا جدی و کاری خواند و گفت این بدان معنا نیست که تمام اختلافات حل شده است. با این حال نه عباس عراقچی و نه استیو ویتکاف مذاکره کننده ارشد آمریکا جزئیاتی از مذاکرات ارائه نکردند. در دور سوم مذاکرات گروه‌های کارشناسی و فنی برای گفتگو پیرامون طرح توافق حضور داشتند. پیشتر گزارش شده بود که مایکل آنتون مدیر برنامه‌ریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا، مسئول گروه فنی از سوی ایالات متحده و مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران ریاست تیم کارشناسی تهران را بر عهده دارد. یک منبع آگاه هم به CNN گفته است که تیم مذاکره کننده آمریکا شامل حدود 12 کارشناس در سطح کاری از نهادهای مختلف دولتی این کشور است و درباره جزئیات دقیق‌تر و مسیر دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید از جمله احتمال کاهش تحریم‌ها و محدودیت‌های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو می‌کنند. این سومین دور مذاکرات در سطح عالی و همچنین اولین دور مذاکرات تیم‌های کارشناسی دو طرف است. پس از دومین دور مذاکرات که آخر هفته گذشته در روم برگزار شد، دو طرف توافق کردند گفتگوها را ادامه دهند. انتظار می‌رود محور اصلی مذاکرات بر موضوع غنی‌سازی اورانیوم ایران متمرکز باشد. جمهوری اسلامی ایران بر این مسئله پافشاری کرده که حفظ برنامه غنی‌سازی اورانیوم برایش کلیدی است. با این حال استیو ویتکاف موضوع را پیچیده‌تر کرده و ابتدا در یک مصاحبه تلویزیونی پیشنهاد داده که ایران می‌تواند اورانیوم را تا سطح 3.67% غنی کند، اما بعدتر گفته که باید همه غنی‌سازی‌ها متوقف شود. این خواسته که تمامی غنی‌سازی‌ها باید متوقف شود از سوی مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم تکرار شده است. با این حال به نوشته خبرگزاری آلمان گفته می شود تهران آمادگی دارد به الزامات فنی توافق سال 2015 بازگردد و دوربین های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در تأسیسات هسته‌ای خود دوباره فعال کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در تازه ترین صحبت های خود در این مورد گفته است که مذاکرات در بالاترین سطح جریان دارد و توافق می تواند میلیاردها دلار برای ایران صرفه‌جویی داشته باشد. او تأکید کرد که تنها هدف جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای است.
محمد زرقامی گزارش میداد. حالا گفتگو به دور چهارم میرسه و فعلا شنبه آینده از سوی وزیر خارجه عمان به عنوان روز احتمالی دور بعدی گفتگو اعلام شده. بدر البوسعیدی در پی برگزاری مذاکرات امروز در مسقط در شبکه اجتماعی ایکس نوشته مذاکرات امروز ایران و آمریکا آرمان مشترکی رو برای دستیابی به توافقی مبتنی بر احترام متقابل و تعهدات پایدار مشخص کرد. اصول اساسی، اهداف و نگرانی‌های فنی همگی مورد بررسی قرار گرفتند. از این نگرانی‌های فنی می‌خوایم بیشتر صحبت کنیم، خصوصا در حوزه هسته‌ای. مسعود منیری، کارشناس هسته‌ای در کانادا در این باره میگه.
تنها مسئله مورد اختلاف بین ایران و آمریکا و حتی حالا اگه برگردیم به 2015 برجام، مسئله غنی‌سازی در خاک ایران هست. اون چیزی که روش توافق شد در حاشیه اون توافق بر اثر غنی‌سازی، یکی دو تا مسئله دیگه هم بود. مثلا فرض بکنید اینکه تحقیق و توسعه روی دستگاه سانتریفیوژ چقدر انجام شه و یا اینکه راکتور اتمیه که در عراق طراحی شده و اونجا قرار بود ساخته بشه، اون رو ایران باش چه برنامه‌ای داره که قرار شد تغییر بدن طراحیش رو یه مقداری که مطمئن بشن که پلوتونیوم تولید نمی‌کنه. ولی اون مباحث یه مقداری الان کم رنگ‌تر هست به خاطر اینکه یه مقداری گذشته در راکتور عراق دیگه الان واقعیتش طراحیش است، ولی ایران هیچ اقدامی نکرده برای اینکه اون رو انجام بده و ضمناً بحث‌های تایید و توسعه روی سانتریفیوژها اینقدر پیشرفته شده که به هر حال یه مقداری الان دیگه میدونن که ایران میتونه دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته بسازه و الان صحبت از IR8 هست. ولی بحث فعلی که قبلا بوده الان هم بسیار پررنگ هست و به نظرم مهمترین بحث در این مذاکرات هست بحث غنی‌سازی در خاک ایران هست. اگر که اجازه بدن که
یعنی خود اصل غنی‌سازی به عنوان یک اصل منظورتون هست؟
بله بله دقیقاً، که اگر که ایران اجازه داشته باشه که غنی‌سازی رو در خاک ایران انجام بده. ببین این اختلاف نظر هست برای کشورهایی که در پیمان منع گسترش هستن، من جمله ایران و آمریکا به خصوص، از اینکه آیا در قالب این پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای آیا این کشورها میتونن غنی‌سازی داشته باشن یا نداشته باشن. برای اینکه متن پیمان منع گسترش هیچ محدودیتی ایجاد نمی‌کنه برای اینکه کشورهایی که این پیمان رو امضا کردن بتونن غنی‌سازی در خاک خودشون داشته
باشن.
بله
کشورهایی هم هستن که تولید سلاح نمی‌کنند اما این عملیات غنی‌سازی رو در کشورشون انجام میدن. ولی شما فکر می‌کنید که در این مقطع تهران همچنان درباره حق غنی‌سازی داره مذاکره می‌کنه؟
بله ببینید مهمترین بحث این هست که ایران میتونه غنی‌سازی بکنه یا نه، به خاطری که اون موقعی که آمریکا طرف مقابل میگه که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، این یه بحث کلی هست، یه عبارت کلی هست و باعث ترجمه بشه که چجوری طرف مقابل مطمئن میشه که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمیکنه. شما صبر نمیکنید تا اون زمانی که ببینید که مثلا کشوری مثل ایران سلاح هسته‌ای داره یا سلاح هسته‌ای نداره، اونطوری مسیر دست به سلاح هسته‌ای رو باعث کنترل بکنن که ایران به اون سمت نره. مهمترین مسئله در ایران که منجر میشه به اینکه ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای بره برای غنی‌سازی هست. یعنی ایران از طریق غنی‌سازی اورانیوم هست که میتونه مواد شکاف پذیر اورانیوم بالای 90% غنی شده رو به دست بیاره که اونجا بتونه اون رو در یک سلاح هسته استفاده بکنه. بنابراین اگر که طرف مقابل میخواد از این جلوگیری بکنه بایستی مطمئن بشه که ایران این غنی سازی رو انجام نمیده و یا اگر غنی سازی رو انجام میده تا درجات بالای غنی سازی شده که مخصوص ساخت سلاح هسته ای هست رو نمیبره. به خاطر همین هست که در برجام هم اومدن محدود کردن این میزان غنی سازی رو به 3.67% که خیلی فاصله داره با 90% که ایران میتونه استفاده بکنه برای سلاح هسته‌ای و اینکه میزانش حدود 300 کیلوگرم با نهایتش باشه که این مقدار و درصد غنی‌سازی خیلی کمتر از اون چیزی هست که ایران بتونه ببره در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده کنه.
و فکر می‌کنید تهران تا کجا حاضره که بپذیره؟ یعنی خط قرمز به هر حال تهران اعلام کرده بارها که غنی‌سازی و حق غنی‌سازی براش خط قرمز و این رو واگذار نخواهد کرد. ولی فکر میکنید که تا کجا عقب خواهد نشست؟
به نظر میرسه که اونجایی که ایران الان میخواد عقب بشینه همون سطح برجام هست، یعنی بیاد روی 3.67 اون اورانیوم غنی شده ای که در ایران داره الان 60% و 20% اینها رو از کشور خارج بکنه. به نظرم الان اخیرا گفتن که اینها رو هم باهاش مشکل دارن، میتونن در ایران پلمب بکنن. ولی مهمترین بحث فعلا این هست که آیا ایران میتونه غنی‌سازی داشته باشه و ایران حاضر به نظرم برگرده به 3.67 و اون محدوده 300 کیلوگرم. اگر اینجا ایران رو قبول بکنه و فرض بکنه که ایران اینو قبول میکنه، باعث دید از طرف آمریکا، از طرف مذاکره کننده آمریکایی، اونها این بحث رو میپذیرن یا نه. میدونیم که اختلاف نظر هست در ادمنستریشن آمریکا از اینکه این غنی‌سازی 3.67 حتی در حد 3.67 و با محدودیت 300 کیلوگرم رو بپذیرن یا نپذیرن. آقای ویتکافی که تو مرتبه صحبت کرده راجع به این، هر چند مرتبه که صحبت کرده موازهش رو عوض کرده. آقای روبیو پریروز فکر میکنم صحبت کردن در یه مصاحبه با یه پادکست که اونجا عنوان کردن که نه، اگر آقای ویتکاف هم گفته که ایران میتونه 3.67% مواد غنی‌سازی شده داشته باشه، اینطور نیست که ایران خودش تولید بکنه، اینو بایستی وارد بکنه به کشور که برای مصارف نیروگاهی هست.
مسعود منیری بود در کانادا. از مسقط مستقیم بریم به روم و به واتیکان، جایی که مراسم تشییع پاپ فرانسیس رهبر درگذشته کلیسای کاتولیک امروز در واتیکان آغاز شد و با ورود تابوت پاپ به محل جمعیت حاضر در میدان سن پیتر آیین‌های مربوط رو آغاز کردند و سپس این مراسم تدفین در نقطه دیگر انجام شد. احمد رفعت روزنامه‌نگار ایرانی در ایتالیا به ما در این باره گفت.
ببینید اگر مقایسه کنیم با پاپ ژان پل دوم که من اتفاقا برای رادیو فردا به صورت مستقیم پوششش میدادم اون زمان، خیلی ساده تر این مراسم تا حدی ساده شده. این پاپ چون خیلی ساده اندیش و ساده نگر بود مراسم رو ساده تر کرده، ولی خب عظمت همیشگیشو داره. برای اینکه خب حساب کنید 170 تا هیئت نمایندگی با بزرگان جهان در اینجا هستند، حدود 50,000 نفر تو میدونن چون ظرفیتش بیشتر نیست، ولی خیابونای اطرافش تا 200,000 نفر آدم اومدن. بعد ایشون برخلاف پاپ‌های قبلی، دو پاپ دیگه تو واتیکان دفن شدن، در کلیسای حضرت مریم اعظم یا سانتا ماریا ماجور دفن میشه که 5.5 کیلومتر راه تو اونجا. میگن که از صبح سحر حدود 200,000 نفر تو این 5.5 کیلومتر در انتظارن که برای آخرین بار تابوت پاپ رو ببینن که از مقابل چشماشون رد میشه. ولی مراسم اولا کوتاه‌تر شده نسبت به قبلی، به خاطر که ایشون اصولا میگفتش که من خواهان یک متشی جنازه در سطح رهبر یک کشور نیستم، در صورت واتیکان یک کشور مستقل نمایندگی داره تو سازمان بین الملل، بلکه به عنوان یک کشیش میخوام به خاک سپرده بشم. من خونم 200 متری اون کلیساست، برای تاریخش خوب میشناسم. میگن که یک ماه پس روز 15 اوت اونجا برف اومد، چیز غیر ممکن. بنابراین اون کلیسا برای این اونجا ساخته شده. این پاپ خیلی اعتقاد داشت به حضرت مریم و این مهمترین کلیسای شهر رومه که اصلا اسمش از حضرت مریم اعظم یا بزرگ، و یکی از 7 کلیسایی که هر سالی که جوبیلی هستش، یعنی 25 سال مثل امسال، مسیحیانی که میان اینجا برای اینکه گناهانشون بخشوده بشه باید 7 کلیسا رو ببینن، و این یکی از اون 7 کلیسای بزرگه که همه کاتولیکا باید هر 25 سال یک بار به دیدنش برن، ازش بازدید کنن، اونجا نیایش کنن.
و از امروز بعد از این مراسم حالا واتیکان درگیر انتخاب پاپ بعدی میشه. آیا میدونیم که چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببینید خب اون که بین 5 تا 10 می خواهد بود، برای اینکه 9 روز مراسم تشییع جنازه و اینها طول خواهد کشید، یعنی 170 کاردینال وجود داره ولی 149 تاش مثل اینکه میتونن شرکت کنن، برای اینکه هر کی 80 سال بیشتر باشه نمیتونه و شرکت کنه. اسمای متعددی است ولی 3 اسم در روزهای اخیر بیشترشون تکیه میشه. یکی وزیر خارجه کنونی خود واتیکان آقای پارولین که ایتالیاییه، دومی اسقف اعظم فیلیپین آقای تاگل که این خیلی مثل پاپ فرانسیس خیلی مترقی و خوان تغییرات در کلیسا بود، آقای پارولین میانه روه، و یکی هم یک کاردینال بسیار محافظه‌کار آفریقاییه. از این ستا به عنوان سه شانس سه جناح موجود در کلیسای کاتولیک نام برده میشه. البته گاهی وقتا مثل خود پاپ فرانسیس یکی انتخاب میشه، اصلا هیچ وقت صحبتی ازش نشده بود، این امکان هم وجود داره.
صدای احمد رفعت رو در روم میشنیدید. اما اد شیرن خواننده بریتانیایی با قطعه عزیزم نه تنها این واژه رو بین غیر فارسی زبانان محبوب کرد، بلکه با ارائه نسخه فارسی این ترانه همراه با گوگوش ایرانی ها رو هم شگفت زده کرد. محمد زرقامی با خانم گوگوش گفتگو کرده.
خیلی سر و صدا کرده که واقعا هم من مطمئنم خود اد شیرن هم انتظار نداشت که انقدر توجه جلب کنه، به خصوص این که یه فرهنگی رو آورد توی کارش، یه موسیقی رو آورد توی کارش که تا حالا نداشت، هیچ کس نداشت، هیچ خواننده غیر ایرانی به خصوص بریتانیایی یا ایرلند
کنم. بله دیگه، بکراند خانوادگیش برمیگرده به ایرلند. اتفاقا خیلی جالبه که یه شباهت‌های موسیقی ایرلندی با موسیقی ما داره.
ببین آهنگساز البته اد شیرن و یک جوان ایرانی الاصل که در سوئد بزرگ شده به نام ایلیا سلمانزاده که بسیارم موفق، کاراش خواننده‌های معروف امروز امریکا کاراش رو اجرا کردن. موسیقیش موسیقی سلیقه امروز جووناست و به همین دلیل سراغ موسیقی 6 و 8 ایرانی رفته، چون یه شعفی توشه، یک خوشی، نه شاید یک تحرکی، یک حس خوبی توشه. حالا ما بهش میگفتیم شیش و هشت، ببخشید میگفتن دامبولی شیش و هشت.
خیلی اتفاقا خوب گفتین، چون من با شهریار که صحبت میکردم، خب شهریار منتقد موسیقی شش و هشت، توی یک ترانه هاش هم همین انتقاد رو مطرح میکنه به لس آنجلس و به داستان شش و هشت اینا، ولی به نظر من ایلیا سلمانزاده و اد شیرن یه شأن جدیدی دادن به موسیقی شش و هشت ما. یعنی از اون چیزی که الان شما هم گفتین، میگفتن مثلا موسیقی دامبولی یا حالا موسیقی که سبکه، خارجش کردن.
دقیقاً، که البته من وقتی شهریار رو پیشنهاد کردم برای شعر فارسی، اصلا هیچ پس زمینه ذهنی نداشتم که چه اتفاقی میخواد بیفته، و خیلی هم سریع این اتفاق افتاد.
بعضی ها مثلا میگفتن که خب اون تیکهی که مثلا شهریار میگه مال مال مایی،
مال مال
یعنی چی؟
داشتم فکر میکردم چرا، شاید میبایست مثلا میگفت دوباره مال من باشی،
یا مثلا میگفت دوباره مال مایی،
دوباره مال مایی، چرا سه تا مال 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 گذاشته. شاید شهریار اولش فکر نمی کرد که ترانه اینقدر سریع و به شدت گل بکنه.
ضمن اینکه شهریار قنبری خوبی که داره اینه که پیوندش با موسیقی ایرانی و موسیقی جهان هم پیوند مناسب و درستیه، یعنی هم موسیقی
و موسیقی روز، چون موسیقی فرنگی میشنوه و موسیقی غیر ایرانی باهاش ارتباط داره. میتونم بگم شاعر مدرن ماست، همیشه به روز بوده.
شهبانو هم این وسط مثل این که یک نقشی داشته در داستان همین.
به من اولین بار ایشون تک زدن به تلفن من، به وایس گذاشتن که من حتما با نور رازت نور تماس بگیرم، چون ایشون میخواستن به من خبر بدن که یک خواننده انگلیسی میخواد با من همکاری کنه. قبل از اون به من گفته بودن ولی من جدی نگرفتم، فکر کردم مثل موضوعات دیگه که قبلا به پیشنهاد میشد همینجوری میگن و تموم میشه میره. ولی وقتی ایشون برام پیغام گذاشتن، پیگیر شدم از طریق فرخ آهی، که متوجه شدم نه، از چند جا داره این پیغام به من داده میشه، و من بلافاصله تماس رو گرفتم و کارو شروع کرد.
همگی من تو شکوه ما، از تو پر از نوری عزیزکم شد.
گفتگوی محمد زرقامی بود با گوگوش. سری بزنیم به جهان سلامت. پژوهش‌های جدید نشون میده که جایگزینی کره با رو برخی روغن‌های گیاهی میتونه به طور قابل توجهی خطر مرگ و میر و ابتلا به برخی بیماری‌ها رو کاهش بده. بنیامین صدر گزارش میده.
مطالعه جدید نشان می‌دهد که استفاده از روغن‌های گیاهی برای طبخ غذا ممکن است به کاهش خطر مرگ و ابتلا به بیماری‌های مرگزا کمک کند. بر اساس تحقیقات جدید، انتخاب روغن‌های گیاهی، روغن زیتون، سویا یا کلزا به جای کره حیوانی می‌تواند در کاهش ابتلا به برخی بیماری‌ها مؤثر باشد. این یافته‌های جدید برخی توصیه‌ها در شبکه‌های اجتماعی را برای استفاده از کره و دیگر چربی‌های گیاهی به چالش می‌کشد. به گزارش وبسایت شبکه خبری CNN، والتر ویلت، استاد اپیدمیولوژی و تغذیه دانشگاه هاروارد که صدها مقاله و کتاب تغذیه را تألیف و ترجمه کرده و 40 سال را نیز صرف مطالعه تأثیر رژیم غذایی بر گسترش بیماری‌های خطرناک کرده است، میگوید به دلایلی که برایش روشن نیست، افسانه‌ای پخش شده که کره حیوانی یک چربی سالم است. اما به گفته او شواهد خوبی برای تایید این موضوع وجود ندارد. مطالعه جدید نشان می‌دهد که تغییر فرایند پخت به جای استفاده از کره حیوانی با روغن‌های گیاهی مثل ذرت، کلزا یا روغن زیتون می‌تواند به طور قابل توجهی خطر مرگ زودرس را کاهش دهد. بر این اساس محققان داده‌های سلامتی 221,000 بزرگسال را در چند دهه تجزیه و تحلیل کردند و به ارتباط بین مصرف چربی‌های حیوانی و افزایش خطر مرگ پی بردند. به طوری که در بین گروه 30 تا 50 سال و بررسی بیش از 50900 مرگ، بیش از 12000 بیمار مبتلا به انواع سرطان و بیش از 11000 بیمار قلبی از کره حیوانی استفاده می کردند. بنابراین به نظر می رسد که استفاده از کره یا دیگر چربی های حیوانی برخلاف تصور برخی چندان سالم نیست و روغن های گیاهی جایگزین بهتری هستند.
و با این گزارش بنیامین صدر به پایان این ایستگاه 19 می رسیم. یادآوری می کنم که تازه ترین خبرها رو خصوصا پیرامون پیامدهای انفجار عظیم در بندر عباس رو می توانید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. من هانا کاویانی هستم. شنبه شب آرام و یک شنبه بهتری رو براتون آرزو می کنم و دعوت می کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.